ثم اعلم ان الكلام في صحه بيع الفضول لنفسه غاصبا كان او غيره انما هو في وقوعه للمالك اذا اجاز وهو الذي لم يفرق المشهور بينه وبين الفضول البايع للمالك لا لنفسه. ایشون بعد از اینکه این مسئله سوم را مطرح فرمودن و اشکالاتش جواب دادن، مسئله سوم در فضولی این بود که فضولی این بیع را برای خودش انجام بدهد، لنفسه انجام بدهد. مرحوم شیخ نظرش این بود که در این مسئله هم ما قائل به صحت عقد فضولی میشیم اگر مالک بعداً اجازه بدهد، و اشکالات را هم مطرح فرمودن و جواب دادن. میفرمایند که باید توجه بفرمایید که بحث ما در این مسئله در جایی هست که بخواد این عقد فضولی برای مالک با اجازه مالک برای مالک درست بشود، مثلا نه اینکه این فضولی بعداً برود و اون مال را بخرد از صاحبش و مالک بشود و خودش بعداً به عنوان مالک اجازه بده. این یه بحث دیگری است، این بحث مستقیم نیست که بعضیا مثلا چون در این باب روایاتی هم به اصطلاح فتاوا هم هست، ظاهراً روایتی هم باشد مثلا اول میفروشد به مالیس اندک، ناتب مالیس اندک که در روایات بود، و فقها هم فتوا دادن اول مثلا یه چیزی را مالک نیست میفروشه، بعدا میخره مثلا همون را. این که انه اشکال داره، شاید خیلی هم قائل بشن که این نوع معامله صحیح نیست چون نهی وارد شده و فقها هم فتوا دادن، و این ربط به مسئله ما نداره. مسئله ما این است که یک فضولی مال زید را برای خودش میفروشه، بعدا مالک اجازه میدهد که اون معامله برای مالک صحیح بشه. بس این که در برخی از کلمات فرمودن مرحوم صاحب ریاض فرموده که در مسئله بیع الفضول نفسه که ان اکثر فقها قائل به این مسئله هستند که این صحیح نیست و این مسئله را ایشون اینطوری عنوان کردن که فضولی چیز را میفروشه بعدا میخرد و تحویل میدهد، این میفرماین که صحیح نیست. منظور به اصطلاح مرحوم صاحب ریاض که انه یک نوع خلطی شده به در کلامشون بین مسئله بیع الفضول لنفسه که مسئله ما هست و بین اون مسئله که با شیئا ثم ملکه، مثلا نیست را میخرد میفروشد بعدا مالکش میشد و همون را اجازه میدهد. میفرماین که این دوتا مسئله هستن و رفتی به هم دیگه ندارن. اگر فقهایی در اون مسئله قائل به عدم صحت هستن، در این مسئله نه، اون قائل به صحت میتونن باشن، پس بحث را باید جدا کرد. این مثلا تتمه‌ای هست که در اینجا مطرح میفرماین، همین را باید انشاءالله بخونیم تا برسیم به سر مطلب. ثم اعلم ان الكلام فی صحت بیع الفضول لنفسه، کلام در صحت بیع فضول نفسه که همین مسئله سوم هست از مسائل فضولی که ما در اون بحث کردیم، اشکالاتش رفع کردیم و قائل شدیم که صحیحه، غاصبا کان او غیره. حالا این بیع فضول نفسه چه غاصب باشد، عالما مال دیگر را به دیگری فروخته برای خودش پولش خودش برداره، یا اینکه غاصب نباشه، فکر میکرد این مال خودش فروخته و میخواد پولشم برای خودش برداره. اینما بحث ما در جایست که هو فی وقوعه للمالک اذا اجاز، در صورتیست که آیا این بی واقع میشود برای مالک اون مبی اذا اجاز، اگر مالک آمد اجازه داد. یعنی مالک از فضولی جدا هستن، دو نفر هستن. مالک اگر آمد اجازه بدهد، آیا این بی برای مالک واقع می شود یا واقع نمی شود؟ مثلا و هو الذی لم یفرق المشهور بینه و بین الفضولی البایع للمالک لا لنفسه. و همین مسئله است که ما میخواییم بگیم که مشهور علما فرق نگذاشتن بین این مسئله و بین فضولی که بی میکند برای مالک نه برای خودش. از طرف مالک مثلا فضولتن نیزی را میفروشن، لال نفسه برای خودش نمیفروشه. ما گفتیم چطور در اون مسئله صحیح عقد فضولی و با اجازه مالک درست میشود و برای مالک هم واقع میشود، در این مسئله که فضولی آمده برای خودش فروخته، اگر مالک وارد میدان بشه و اجازه بدهد این عقد فضولی را، نتیجه عقد برای مالک صحیح میشود. مسئله اینجاست که اینا دوتا هستند، مالک جدای از فضولی هست. و اما الکلام فی صحت بیع الفضولی و وقوعه لنفسه اذا صار مالک للمبی و اجاز، بله، سواء باع لنفسه او المالک فلا دخل له بما نحن فیه. اما اینکه در مسئله دیگری که عنوان شده است که شخص فضولی مالی را می فروشد، بعدن همون مال خودش مالکش می شود، اجازه می دهد. حالا فرق نمی کند که در حین فروش برای خودش بفروشه یا برای مالک بفروشد، اون ربطی به این مسئله ندارد. اما کلام در صحت بیع فضولی و وقوع اون بیع فضولی لنفسه برای خود اون فضولی، ازا سار مالکن للمبی، اگر خود فضولی بعدن آمد اون مالک مبی شد، مثلا خانه زید را فروخته بود به امر، بعدن رفت بعد از اینکه از امر مثلا پولارم تحویل گرفت، حالا یا پولارا تحویل نگرفت، بالاخره معامله را تمام کرد، رفت از زید خانه را خرید، مثلا گفت حالا این بیع فضولی را من اجازه میدهم. اینجا چطوریه؟ این فهمه مسئله فرق بکنه. اینجا خود فضولی میخواد مالک بشد و اجازه خودشم اجازه بدهد. در مسئله ما اینطوری نیست، فضولی مالک نمیشود، مالک اجازه میدهد برای مالک صحیح میشود یا نمیشود. اونجا بس اونه مثلا. اذا صار مالکاً للمبی، اگر مالک مبی بشود و اجاز و اجازه بدهد، سواء باع لنفسه اول مالک، حالا فرق نمیکنه که فضولی قبل از اینکه مالک بشود برای خودش فروخته باشه یا برای مالک فروخته باشد. اینجا آیا این چنین بیعی از طرف فضولی صحیح میشود یا نمیشود؟ فلا دخل له بما نحن فیه، دخلی ندارد این مسئله بما نحن فیه که فضولی برای خودش میفروشه و بعدن مالک نمیشود، خود مالک اجازه میدهد، این دخل بما نحن فیه ندارد. لأن الکلام هنا، برای اینکه کلام در ما نحن فی که مسئله ما هست، مسئله سوم هست، فی وقوع البیع للمالک، در این است که آیا این بیع برای مالک درست می شود یا نه، که مالکی که شخصیتش جدای از فضولی هست. و هنا که، اما در اون مسئله ای که عنوان شده هست، فی وقوعه للعاقد اذا ملک، در این است که آیا این بیع برای خود اون فضولی عاقد واقع می شود یا نمی شود، اگر بعدن خودش برد مالک بشود. پس بنابراین اینا ربط به هم دیگه ندارن. و من هنا یعلم انما ذکره فی الرياض، و از این بیان ما که این دو تا مسئله هستن به هم ربطی ندارن، معلوم می شود که اون چیزی که اون را مرحوم صاحب ریاض در ریاض الاحکام فرمودن، من ان بیع الفضولی لنفسه باطلون، فرمودن بیع فضولی برای خودش چیزی را فضولی بیع میکند، این باطله. خب این همون مسئله سوم ما میشه دیگه ظاهرش. و نسب الی تذکرت نفی الخلاف فیه، و نسبت داده به مرحوم علامه هلی در کتاب تذکره که ایشون نفی خلاف کردن در این باب، در این مسئله بیع الفضولی لنفسه، گفتن اینجا خلافی هم بین علما نیست. این ایشون که اینطوری میفرمایند که بیع الفضولی لنفسه باطلون و گفته این مسئله که ان اجماعی هم است، اتفاقی هم است، این فی غیر محله. این فرمایش مرحوم صاحب ریاض فی غیر محله درست نیست. ایشون خلط کرده بین دو مسئله، بین مسئله ما نحن فی که همون مسئله بیع الفضولی لنفسه هست، و بین اونجایی که الفضولی اذا باع ثم ملکه، مثلا بعدا مالک بشه، بعد این دو تا مسئله هستن. الا ان یرید ما ذکرناه و هو خلاف ظاهر کلامه، مگر اینکه ایشون اراده بکنن همون مطلبی که ما ذکر کردیم، بیع الفضول لنفسه را، همون بیع الفضول لنفسه اذا ملک مثلا بعدن هم برد مالک بشود و اجازه بدهد، همون مطلبی که علما مطرح کردن، به همونجا بگیم مرادش، مراد ایشون همون مسئله هست که ان اکثریت قائل بطلانش هستن، که فضولی چیزی را میفروشه بعدن مالکش میشود و اجازه میدهد. تبعد محمود همون رو میخواد بفرمایند و من اگر اینطوری بگیم اشکال برطرف میشد، ربطی هم به مسئله ما پیدا نمی کند، اما این خلاف ظاهر کلامش هست، محبا خلاف ظاهر کلامه، ولی این خلاف ظاهر کلام ایشون هست.
بیمانو
بگیریم مثلا که اون کن سم ملکه و اجازه را ایشون یه دفع تقدیر گرفته، ولی مرادش همون صورت هست مثلا
مثلا اون اتفاق گرفته که شامل اونم بشه، مثلا گفته کلا برای مفضلی واقع نمیشه برای
آخه اطلاق بگیرد، نه اطلاق بگیرد باز اشکال پیدا میشه دیگه، چون نسبت عدم الخلاف میدن، حالا اینکه در مسئله ما مشهور بر صحته، پس بنابراین باید بگیم که مرادشون همون قسمت فقط،
نه اطلاق نسبت خود فضولی میگیم دیگه، اینو که قبول دارن همه که برای فضولی واقع نمیشه،
برای فضولی واقع
نمیشه، برای فضولی واقع نمیشه، برای فضولی واقع نمیشه، برای فضولی واقع نمیشه،
بله.
بله.
یا از این جهت قید بزنیم که از این جهت مثلا بطلانش لنفسه، نه بطلان مطلق نیست مثلا، بطلانش از این جهته، نه بطلان من جمیع جهات نیست. بقی هنا امران برمایان که در مسئله فضولی، در اصل بحث فضولی دو تا بحث باز مونده، یکی این است که در فضولی فرق نمی کند که این مبیع ما که شخص فضولی اون را به اصطلاح بدون اذن مالکش الان می خواد بفروشد، یا این ثمنی که فضولی می خواد با اون ثمن بدون اذن مالکش یه چیز را بخرد، این مثمن، این مبیع یا این ثمن به اصطلاح این خارجی باشن، جزئی باشن یا کلی باشن، فی الذمه باشن. پس بنابراین در نتیجه بحث فضولی شامل مواردی هم می شود که مثمن ما که فضولت هم دارد می فروشد، مثمن کلی باشه، دین باشه، بعد فرمودی و اینجا را هم سن و تصویر فرمودن. یه وقت این است که این اولا میشد به دو قسمت تقسیم کنیم، بعدا یکی از قسمت ها را دو باز میشد تقسیم بکنیم به دو قسمت، مجموعا میشه سه قسمت. اولا اینطوری تقسیم میکنیم، این به اصطلاح مبیع ما که کلی هست و فی الذمه هست، یا قبل از عقد فضولی این فی الذمه هست، این مبیع ما که میگیم فی الذمه هست، یعنی قبل از اینکه این فضولی اقدام به این عقد بکند، این فی الذمه بوده، این مال فی الذمه به اصطلاح مالیت پیدا کرده، فی الذمه بوده، یا در اثر خود این عقد فضولی این مال فی الذمه ایجاد شده. پس بنابراین یا این مال فی الذمه، این مال کلی قبل از عقد فضولی هم موجود بوده به واسطه یه عقد دیگری، یا اینکه نه با خود این عقد فضولی ایجاد شده. اگر قبل از عقد فضولی بوده، باز اونم دو قسم میشه، یا در ذمه خود فضولی بوده، یا در ذمه شخص دیگری بوده. پس بنابراین اگر قبل از عقد فضولی این مال فی الذمه موجود بوده، یا در ذمه خود فضولی بوده، یا در ذمه شخص دیگری بوده. حالا مثالاش مثلا فرض بفرمایید که در ذمه خود فضولی بوده، ما این مبیع فضولی ما قبل از عقد فضولی موجود بوده این فی الذمه، و در ذمه خود فضولی هم بوده. خود فضولی فرض کن که 10 تا قالیچه یا 10 تا فرش بدهکار بوده به کسی، مثلا فروخته مثلا اینها را، 10 تا فرش با اوصاف فلان، مثلا فرش کاشان یا فرش فلان جا، مثلا ماشین مشخص، این بدهکار بوده که باید تحویل میداده. همینها را که در ذمه‌اش الان بدهکار زید است به امر میفروشه فضولتا، میگه اون بدهی که من تو ذمه دارم ها، اون را به تو مثلا اون 10 تا فرش را به تو میفروشم بین، مثلا حالا که من بناس تهیه بکنم بهش بدم، تهیه میکنم به شما میدم، شما پولش بده، حالا پولش را بعدا تحویل اون آقا میدیم. مثلا فضولتا اون چیزی که بدهکاره از ذمه خود فضولی هم هست یه شخص دیگری میفروشه. این فی الذمه قبلا مدیون بوده، قبلا دینی بوده در ذمه خود و فضولی، این فی الذمه شو میفروشه به کسی دیگه بدون اذن اون کسی که الان مالک ذمه این فضولی هست. این یک. یا اینکه نه، در خود ذمه فضولی نبوده، صورت دومی نشه، در ذمه شخص دیگر بوده، این آقا خبر دارد که بالاخره الان آقای زید نسبت به امر چند تا فرش، مثلا چند تا فرش با خصوصیت 10 تا فرش بدهکاره، باید بهش تحویل بده. مثلا میگه همون 10 تا فرش که در ذمه زید هست الان به آقای فلان میفروشن، مثلا به آقای بکر میفروشن. این هم میشه باز فضولی. بله دیگه، اون کسی امر مالکه، امر باید اجازه بدن دیگه، چون اون در ذمه خودش هم باشد، باید اون کسی که مالک ذمه اینه باید اون اجازه بده دیگه. تو فرمودی
بعدش با اون جایی که خود معامله مثلا به ذمه خود بیاد، شخصی بر ذمه‌اش میاد میشه مالک، ولی در جایی که قبل از باشه مالک بله اون دیگه طلبکاره،
اکثر طلبکار میشه مالک. تمام فرمودی طلبکار میشه مالک. این میشه دو قسمت، دو صورت. صورت سوم این است که نه، با خود عقد فضولی اصلا این مال فی الذمه ایجاد میشه، اصلا آقای زید بدهکار نیست به امر به چیزی، میگه آقا من 10 تا فرش بر عهده زید را به آقای عمر میفروشم، حالا زید هم بدهکار نیست، مثلا به کسی بدهکاری نداره، ولی با خود عقد فضولی ذمه ایجاد میکند بر آقای مثلا زید، بر شخص دیگری ایجاد میکند و به شخص دیگری میفروشد مثلا فضولتا. این هم صورت سوم. پس بنابراین اینجا که مال کلی هست، مال ما فی الذمه هست، این خارجیه نیست، 3 تا صورت دارد. یا قبل از عقد این عین مال ما فی الذمه قبل از عقد وجود دارد، یا با عقد ایجاد می شود. قبل از عقد هم وجود دارد، یا بر عهده خود فضولی هست همون رو می فروشد، یا اینکه بر عهده شخص دیگری هست که مثلا این کسی دیگه ذمه‌اش مشغوله، اون رو می فروشد به دیگری. پس در این اقسام باید بحث کنیم که حکم چی هست. ایشون می فرمایند که در این اقسام حکم کنده روشن است، باید اون مالک ذمه اجازه بدهد تا درست بشود. مالک ذمه در صورت اول و دوم یه شخصی هست که طلبکار اینها این شخصا هستن، مثلا فضولی الان بدهکاره، یه شخص طلبکارشه دیگه، اون طلبکار اگر بعدن اجازه بدهد این معامله صحیح میشه. همچنین اگر ذمه شخص دیگری را که اون شخص بدهکار بوده به شخص دیگر فروخته، باید اون طلبکاره بعدن بیاد این معامله این آقا را اجازه بدهد، تا معامله صحیح میشه باید. اما در جایی که ذمه با خود عقد فضولی ایجاد بشود، همون شخصی که الان به ذمه او فروخته اگر او اجازه بدهد، مثلا اون که الان میخواد با به اصطلاح بدهکار بشد با این معامله، اون اگر اجازه بدهد بله معامله صحیح میشود. در حقیقت به اصطلاح مالک ذمه باید اجازه بدهد. مالک ذمه در صورت اول و دوم شخص طلبکار است، اما در صورت سوم خود اون شخص است که الان ذمه براش فرض میشود، مثلا خود اون شخص باید اجازه بدهد و الا معامله باطله. این بحثی است که ایشون به حساب در اینجا مطرح میکنن. بعد میفرماین که آیا با قصد هم میشود این به اصلاح بی فضولی فی الذمه را تصحیح درست کرد یا نه. میشه میفرماین که بله قصد اینجا جانشین لفظ میشود. اگر قصد کرد که این مال را که مثلا میفروشم به زید، این مال کلی را میفروشم به زید، یه وقت قصد میکنه که از خودم این مال ها مثلا این ده تا فرش را، یه وقت نه میگه از مثلا اون تاجر مثلا ده تا فرش از تاجر را میفروشم به فلانی. بالاخره این یه وقت تصریح میکنه یه وقت تصریح نمیکنه. تصریح نکرد وابسته به قصدش میشود. قصد اینجا جانشین اون نفس میشود که اگر قصدم بکند در واقع معامله واقع شده بین اون ذمه شخصی که این شخص قصد کرده و بین اون طرفی که اصیل است و معامله انجام شده است. برای اون که در ظاهر لفظی نگفته، نگفته که من ذمه فلانی را به تو مثلا اون مالی که در ذمه فلانی است به تو منتقل میکنم، ولی خودش در قصدش اینطوری بوده که این ده تا فرش در ذمه فلانی هست، من اون را میفروشم به مثلا به شما. این قسم فرمایان به اصطلاح جانشین این لفظ میشود در اینجا. حالا این مقدار بخونیم. بقیه هنا امران، الاول انه لا فرق على القول به صحت بیع الفضولی. امر اول این است که شأن این است فرق نیست بنابر قول به صحت بیع فضولی بین کون مال الغیر اینن او دینن فی ذمت الغیر، بین این که مال غیر این باشد، این خارجیه باشد که روشن، یا دین باشد در ذمه دیگری. حالا در ذمه دین باشد در ذمه دیگری، این هم عرض کردیم که دو صورت میکنه، یا دین قبلا مستقر بوده یا با خود این عقد ایجاد می شود. دوست برمودید و منهو جعل العوضه سمنن او مسمنن فی ذمت الغیر، و از این دین هست این که عوض را سمن قرار بدهد یا مسمن قرار بدهد در ذمه دیگری، که این قسم دوم می شود یا قسم سوم می شود که با خود عقد فضولی می خواد اون مال ذمه را اون ذمه را ایجاد بکند. بعد برمودید اون مال ذمه را ایجاد بکند، این هم یعنی سمن قرار می دهد، می گه پولش مثلا بر عهده فلانی یا اون مال بر عهده فلانی، با خود این عقد میخواد ایجاد بکنه. این هم یکی از اقسامش میشود که این میشه سه قسم تصور کرد، قسم اول دوم و سوم، که همون قسم سوم هم میگن و من حج عمل عوض سمنا او مسمنا فی ذمت الغیر، که با خود این ایجاد بشه بر خود ذمه. در از برمودی
در خیلی سمن مثلا خودی باشه و خود ذمه باشه، میتونیم مثلا نسیه رو مصابت زنی قبل در جایی مسمن باشه سر میتونه مثلا یک سمن کلی در این معامله باشه ولی نه
نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه
نه
نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه بین دین به دین را دو جور معنا کرده. یه وقت این است که مرحوم شهید ثانی بعضی دیگر را دارن دیگه، وقت این است که دین قبلا مستقر باشد، یعنی دین زید را بر در مقابل دین عمرو مثلا اینطوری با هم میخوان معامله بکنن، این یک معنا. یه معنا این است که دین با خود این عقد ایجاد بشود، دین با خود عقد ایجاد بشود، اونم گفتن که به اصطلاح ممکنه مشمول این حدیث باشد، علاوه بر این که مشمول حدیث نهی از کالی به کالی هست. اگر هر دو معجل باشن سمن مسمن، نهی از به یک کالی به کالی می شود. اما اگر نه هر دو قید عجلی نشده ولی کلی باشد ولی نقده، نگفتن معجل مثلا ولی هنوز نمیدن، هر دو معامله را میکنن و هیچ چیز تحویل تحول هم نمی شود، مثلا آیا این هم داخل کالی به کالی هست یا دین به دین هست یا نیست، ظاهرا نیست، مگر بعضی از آقایان من دیدم که مثلا یا روی شاید عدم توجه هم باشد، فکر کردن اینم مثلا کالی به کالی از گفتن این معامله هم باطل می شود، ولی ظاهرا کالی به کالی نیست. کالی به کالی اونجا است که هر دو طرف معجل باشد، توجه فرمودید؟ اما اینجا اصلا قید عجلی نیست، توجه فرمودید؟ این نقد منتها تحویل نداده در این مجلس. هر دو مثلا معامله کردن بعد
همیشه همینجوری دیگه، مثلا پولو که میده پول کلی، ولی
خب اونجا هم تغییر میده دیگه،
ولی
اونجا تحویل میده دیگه. فرض این است که تحویل میدن. اگر تحویل نداد در همون بیع سلم، اگر تحویل نداد باز بحث پیش میاد، یک طرف قطعا معجله، یک طرف هم که تحویل نداده، اونجا مثلا باز این بحث پیش میاد که چطوری میشود. مثلا اونجا البته چون بیع سلمه، در خود بیع سلم نهی وارد شده که اگر سمن در مجلس نباشد اون بیع سلم باطله. بله، بحث ما رو اونجا نمیبریم. مثلا هر دو طرف مطلقه، نه سمن و مسمن عجلی براش تعیین نشده است، ولی تحویل تحول کالا و پول انجام نمیگیرد. آیا این داخل کالی به کالی هست یا نیست؟ ظاهرا داخل به کالی به کالی نیست، ادله اینجا را نمیگیرد. و این هم شاید در عرف همین باشد، مثلا معامله میکنن حالا در اونجا تحویل نمیدن، ولی اونم نقد اونم نقد، مثلا ما بعدا میارد پول تحویل میدن کالا را میگیرد، مثلا یه نیم ساعت دیگه یه ساعت دیگه. این مثلا ماشین معامله میکنه، پول هم بعدا میاد، مثلا فردا میاد پولش میدهد، ماشینش هم برمیداره میبره. اینجا ها ظاهرا بحث کالی به کالی نمیاد. اگر هم بعضی ها فرمودن ظاهرا روی عدم توجهه. البته یه بحثی هم شاید در کلام شهید ثانی باشد که اینجا هم بحث کردن، ولی گفتن که این داخل کالی به کالی نیست، طوری که یادم هست. به هر حال
نه اونا نگم بخواد نمیتونه، چون دست اون نیست که
بخواد
بپرده.
اگر بله دیگه، بخواد بپرده بخواد خودم بوده دیگه. بله دیگه، حضور میشن همون اشکال شما پیش میاد. خب پس بنابراین این بله اینجا مثلا یا نقد چیزی الان تحویل نمیدهد، یا معجل اصلا قید عجل میشود. مثلا برها یکی از دو هست، تحویل تحولی در کار نیست. مرحوم شیخ از کلامشون این برمیاد که ایشون اصلا فی ذمه خود فضولی را اصلا اینجا مطرح نمی کنن. توجه فرمودید؟ شاید علتش این باشد که همین که بعضی ها توجه دادن وقتی فضولی اون چیزی که در ذمه خودش هست این را، یعنی به کسی دیگر بدهکاره، این را به اصطلاح مسمن قرار میدهد یا سمن قرار میدهد، اینجا میتونیم بگیم دیگه این از فضولیت خارجه. چرا؟ برای اینکه ذمه چون کلیه تشخص نداره، ده تا فرش، والا ده تا فرش زید با ده تا فرش خودش که کلیه هستن چه تشخصی داره؟ بنظر ممکن است که اون صورت اول کسی بگد که اگر در ذمه خودش را میخواد به عنوان فضولی فرض کنیم، در ذمه خودش به اصطلاح اون را فرض کنیم، اون صورت دیگه از فضولی خارج خواهد بود، چون مال ذمی با مال ذمی دیگر با هم تفاوت ندارن، تشخص ندارن. اون برمیگردد به این که خودش الان بده کار کرده در مقابل ده تا فرش، پس بنابراین این بی به یه فضولی نخواهد بود. توجه فرمودید؟
این
مشغولش
میشه دیگه،
بله مشغولش میشه. ولی اون که هرچند گفته که همون ده تا فرشی که من به زید بده کارم به تو میفروشم،
بسید
تشخص ندارن، ولذا این نمیشود فضولی. این خودش داره مثلا یه ده تا فرش رو بر عهده میگیره. ممکنه چون بعضی ها گفتن این این بحث میاد، لذا مرحوم شیخ اصلا این صورت را در کلامش مطرح نمی کنن. حالا در این مطلع بحثشون مطرح نمی کنن، همش می فرماین غیر فی ذمت الغیر. بله، هم در اون دینن فی ذمت الغیر، یا او سمنن او مسمنن فی ذمت الغیر می فرماین. می فرماین که ثم این تشخیص ما فی الذمه الذي يعقد عليه الفضولي اما باضافه الذمه الى الغير. حالا میفرمایند که این ماف الذمه را بخوایم تشخیص بدیم دو راه داره. این وقتی نیست که خود فضولی اصلا میگه در لفظ، میگه در حین انشاء اینطوری انشاء میکنن الذي يعقد عليه الفضولی، اون ما فی الذمه که عقد میکند بر اون ما فی الذمه فضولی عقد میکند، مثلا ذمه زید، ذمه بکر، اینطوری عقد میکند، اما به اضافه ذمه الى الغیر یا به اضافه ذمه به غیر است. میگه ذمه زید، ذمه امر مثلا، به ان یقول بعت کرا من طعامن فی ذمه فلان بکذا، مثلا میگه یک کر از طعامی که در ذمه فلانی هست، مثلا فلانی آقای زید بدهکاره به امره، اون رو به تو به این مقدار میفروختم. یا اینکه اصلا بدهکار نیست، میخواد با این جمله بدهکارش بکند، مثلا یک کر از طعامی در ذمه زید را به تو میفروشم به این مقدار، مثلا نباید برماده. این در صورتی است که فضولی در جهت مبی باشد. او بیت و هادا به کذا فی ذمت فلان، اما اگر فضولی در جهت در طرف سمن باشد، اینطور یعنی شراعش فضولی باشه، اینطوری میگن، میگه این را فروختم به تو به این مبلغ فی ذمت فلان در ذمه فلانی، مثلا این جایی که این آقای بله این آقای فضولی داره میفروشد، یعنی اینجا در حقیقت سمنش را دارد چکار میکند؟ سمن را به عهده شخص دیگر قرار میدهد، سمن را به عهده زید قرار میدهد، که میگه سمن را زید تحویل بدهد، مثلا سمن به عهده زید، یا مسمن به عهده زید میفروشد یا سمن به عهده، میگن یعنی که انده از طرف زید دارم میخرم این کالا را، مثلا به تو حالا به کذاف یه دمت فلان. اون آقای اصیل میگد که این را فروختم، بله این را به این مبلغ در ذمه فلانی، بله بایی اینطوری میگد، مثلا در ذمه فلانی که سمن در ذمه فلانی قرار داشته باشه، بله مشتری با قبول این در حقیقت فضولی میشه، شراش میشه فضولی. و حکمه انه لو اجاز فلان یقع العقد له و این رد بطل الرسم. حکم این صورت این است که به اصطلاح اون فلانی که الان بر ذمه‌اش ما یه چیز را فروختیم یا بر ذمه‌اش یه چیز را خریدیم، اگر اجازه بدهد عقد برای او واقع می شود و این رد بطل الرسم، اما اگر رد بکند اون شخصی که بر ذمه‌اش چیزی را خریدیم یا فروختیم، این عقد باطل می شود. مثل دیگر موارد فضولی همینطوریه، در فضولی های موارد دیگر سوال می گفت اگر رد بشود معامله باطله، اجازه بدهد برای اون واقع می شود، اینجا هم همین مطلب را می گیم. پس تشخیص یا به واسطه ذکر انشاء هست و اما به قصدهی العقد له، یا اینکه اصلا در کلام نمیگه، میگه بابا من این 10 تا فرش را به تو فروختم، منظورش اینه که 10 تا فرش زید را به تو فروختم، مثلا 10 تا فرش بر ذمه زید را فروختم، یا به قصده العقد له، به این قصد میکند این فضولی عقد را برای اون شخص دیگر، اون برای اون غیر. فانه اذا قصده فی العقد، اگر این فضولی قصد بکند اون غیر را در عقد، تعین کونه صاحب الذمه، معین می شود که بودن اون غیر صاحب ذمه، اون میشه صاحب ذمه که برای او این را انجام داده. لما عرفت، برای اینکه روشن شد، چه روشن شد؟ اینکه من استحالت دخول احد العوضین فی ملک غیر من خرج عنه الاخر، که محال است احد عوضین داخل بشود در ملک غیر از اون کسی که اون عوض دیگر از اون خارج شده است. خب الان میخواد این مبی به اصطلاح از ذمه آقای زید خارج بشود، قطعا ثمن هم به ذمه او وارد میشود، بله، بس بنابراین معنا ندارد که الان سمن را او بدهکار نباشد، سمن را خود من بدهکار باشم، گرچه من ذکر نکردم، من ذکر کردم که بابا این 10 تا فرش مال زیده، من نگفتم این را، نگفتم، قصد کردم فقط مال زیده. خب وقتی من قصد کردم که مال زیده، معناش این است که سمن مال زید بشه. من وقتی سمن مال زید شد، معناش این است که مطمئنم از باید از کیسه او خارج بشه، چون معاوضه است دیگه. معنا ندارد که شما بگید بله پول مال زید بشود ولی فرش ها از زید خارج نشود. این معنا نداره. دوست دارم بگم
این نوشته اول اولی میاد خود مبیع رو بر زمین قرار میده، دوم میاد مثلا سمن رو میاره به ملک او، میگه به نتیجهش به او برسه.
بله
در هر دو
صورت، چون در یک صورت سمن وارد او می شود در صورت اول، در صورت دوم هم مبیع ملک او می شود، پس بنابراین باید عوضش هم از کیسه او خارج می شود. معنا نداره شما بفرمایید آقا نه چون ذکر نکرده خود این آقای فضولی باید بدهد. نه خود فضولی معنا نداره، خود فضولی چون اینجا سمن مسمن ملک فضولی نخواهد بود، ملک او خواهد بود. الا على احتمال ضعيف تقدم عن بعض، مگر بعضی ها که مثلا فرموده بودن که از شاگردان مرحوم کاشف الغطا فرموده بودن چه اشکال داره به اصطلاح عوض از کسی در بیاد معوض از کسی دیگر باشد، که اونها این مسئله را مطرح کرده بودن که اشکال نداره مثلا همین طوری بشد که به اصطلاح عوض از کسی معوض از کسی، اونم احتمال ضعیفی بود که ما قبول نکردیم. حالا اون را بگذاریم، مختزای معاوضه این است که چون سمن وارد کیسه اون طرف خواهد بود، ذمه او هم مشغول بشود، و همچنین در طرف شراء چون مسمن وارد کیسه او خواهد بود، سمن هم از کیسه او خارج بشود. نه اینکه سمن از شخص فضولی خارج بشود، مسمن مال او شخص دیگر بشود. خب حالا این مقدار دیگه این بود ابتدای بحثه.